بپردازیم به وضعیت شهر همدان و نواقصی که در این عرصه وجود داره. هستم خدمتتون اگر امکانش هست.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
عزیزید، سلامت باشید.
بارها درباره ماجرا صحبت کردیم به شکل‌ها و مسائل مختلف. یعنی همیشه من یه اعتقادی داشتم، میگم که ما یه سری مبانی و یه سری اصول اولیه داریم که اونا که خب بحثی درش نیست، به جهت این که بر اساس این که به هر حال آثار هنری و یا هر ماجرایی که مرتبط به فرم و رنگ باشه، به هر حال مخاطبش انسانه، یه سری قوانینی وضع شده که این قوانین خیلی میشه گفت که هم در جوامع مختلف اشتراک دارن، هم این که از لحاظ اون میشه گفت که حسای زیبای شناختی که به انسان انتقال میدن، خب میتونن باعث یک فرایند در ذهن بشن و اون حس خوشایندی یا اون حس آرامش یا به هر طریقی، به هر فضایی، به هر حال یک نیازی رو برطرف بکنه. این بخش اوله که من همیشه هم توی کلاس ها، هم توی همایش ها، سخنرانی، هر جا اینو خیلی روش تاکید کردم. یعنی میخوام بگم فارغ از این که ما مثلا بیایم حالا فعلا درباره این حرف بزنیم که مثلا همدان چه خصوصیاتی خودش داره، چه شهریه، در کجای ایران واقع شده، چه آب و هوایی داره، مردمانش چه جوریان، چه مشکلاتی داره، چه خوبیهایی داره، اول ما به اون قانونه باید واقف بشیم. مثلا همین ماجرای خیلی ساده ای که ما در پوششمون راحت میکنیم و طبیعتا وقتی یه شلوار ساده میپوشیم سعی میکنیم که یه پیرن مثلا یه خورده تهدار بپوشیم. یعنی همه، من فکر میکنم همه آدم ها در همه سطوح این ماجرا رو دارن بهش، یعنی دارن انجامش میدن، حالا شاید خیلی بهش واقف نباشن ولی دارن کاملا این رو انجام میدن. من میگم من الان اینجا توی خود همین مبانی کار و حالا مبدأ حرکتمون، من میگم ما دچار مشکل هستیم. یعنی هنوز سر این قواعد و این قوانین ما به یک اشتراکی نرسیدیم. یعنی به هر حال یه فردی که داره توی یک حوزه مثلا زیبایی سازی و زیبایی شناسی داره کار میکنه و یک کسی که این زیباشناسه و اینو تحلیل میکنه و یک کسی که زیباسازه و اینو داره انجام میده در محیط شهری، به هر حال این قاعده اول رو باید ما به یه اشتراک برسیم. یعنی این مبانی رو مثلا یک خانم خانه‌دار در یک روستا هم انجام میده ولی خب اطلاع نداره، یه هنرمند در شهر داره این هم انجام میده و با اطلاع و میدونه که مثلا وقتی از این رنگ استفاده میکنه باید اون حرکت بعدی چجوری باشه، وقتی از این فرم استفاده میکنه حرکت بعدی باید به چه شکلی انجام بشه. این یه ماجراست. من میگم حالا وقتی ما این قواعد و قوانین رو میایم توسعه میدیم، یعنی اینکه حالا به فرمایش که شما داشتید، ما مثلا اینو بیاریم حالا وارد معماری میخوایم بکنیم، حالا میخوایم اینو وارد کتاب‌آرایی بکنیم، حالا میخوایم اینو وارد یه المان شهری بکنیم، حالا اونجا یه سری قواعد ثابت ما داریم و یه سری قواعد متغیر داریم که مربوط میشه به اون حالا زبان یا اون مدیوم هنری که ما میخوایم باهاش حرفمون رو بزنیم. خب در فضای شهری من میگم که به هر حال وقتی که این قواعد و قوانین ثابت وارد یک حوزه کاربردی میشن، اونجا مهمه که اون مسائل فنی پیش میاد، یعنی مسائل به قول معروف سخت افزاری پیش میاد. خب در این شهر مثلا چه سنگی مقاوم تره، چه آجری مقاوم تره، آیا اصلا رنگ داشته باشن این آجرها بهترن یا بی رنگ باشن، اصلا خاکستری رنگ باشن، به واسطه شرایطی که محیط داره، برف میاد، بارون میاد. و یه بار من فکر کنم خدمت خود شما صحبت میکردیم اینو گفتم مثلا برای من خیلی جالبه، اصلا این یعنی اصلا قابل پذیرش نیست که مثلا یه پل در یا یه گیرگذر توی این شهر ساخته میشه بعد راهاب نداره.
بله
اصلا خیلی چیز عجیبیه. یعنی من میگم که اصلا این ماجرا به دلیل کاربردی بودنش و حالا توی اون دسته‌بندی که ما توی هنرها داریم، خب این جزء اپلاید آرت دیگه، هنر کاربردیه. من میگم مثلا کاری الان با زیبایی شناسی اون زیرگذری که مثلا توی پژوهش ساخته شده، من اصلا با کاری با زیبایی شناسیش ندارم، اصلا هیچ کاری روش انجام نشد. ولی من میگم تو حوزه کاربرد اصلا مشکل داره. یعنی مگه میشه تو این شهری که ما میدونیم که بارش درش وجود داره، برف میاد، و به این شکل ما بیایم یک مسئله فنی و سخت افزاری رو اصلا رعایت نکنیم؟ یعنی ما هر حتما خودتون هم اونجا عبور کردید دیدید، یعنی تو هر موقع سال ما اونجا این مشکل رو داریم، یه جوری شیب بندی شده اونجا که آب جمع میشه.
کجا رو منظورتونه؟ کدوم پل؟
زیرگذر پژوهش.
بله بله متاسفم،
چون من حالا دانشگاه میرم اونجا رفت بله. آمد میکنم، واقعا بارها صحنه‌های خیلی خطرناکی اونجا دیدم، یعنی بله. آب اونجا جمع میشه از این قسمت سمت راست پل، از اون زیرش آبی میریز هم میشه از اونجا، نمیدونم از کجا داره میاد آب فاضلابه، یا موقعی هم که بارندگی و برف و اینا میشه، این چیز خیلی واقعا وحشتناکی. حالا من میگم ببینید، وقتی که ما این کاربرد رو رعایت نکردیم، اصلا دیگه وارد اون فاین آرت نمیشیم که حالا این زیبایی اصلا زیبایی چقدر زیبایی داره، آیا اصلا کمک کرده، حالا این زیرگذری که نزدیک دانشگاه داره تاسیس میشه، یا نزدیک مثلا ورودی مثلا گنجنامه داره طراحی شده، آیا این اصلا نسبتی دارد ندارد، اصلا ما دیگه وارد اینش نمیشیم، اصلا وارد کاربردی اینجا اشکال وجود داره. در حوزه نمایش شهری هم من میگم همینه، یعنی بخشش من به عنوان یک کسی که اون قواعد و قواعد زیبایی شناسی رو، قانونای زیبایی شناسی رو میدونم، باید در کنار یه آدم فنی بشینم، من بگم مثلا این نمای این ساختمان، نمای مغازه‌ای که تو این محل واقع شدن، بهتره که مثلا رنگش فلان باشه، بعد اون آدم فنی به من بگه آره ما مثلا یه سری روکش‌ها، یه سری پوشش‌ها داریم اینجوری، هم اینا رو میتونیم استفاده کنیم برای این ماجرا. و این ماجرا به نظر من دچار یک اختلالیه متأسفانه، یعنی یک، باز میگم توی صحبت‌های قبلی من خدمتون گفتم، یعنی مثلا من میگم که یه معماری مثل آرامگاه بوعلی سینا تو همدان، من به هیچ عنوان نمیپذیرم اون المانای عروسکی که چند سال پیش اونجا نصب شده بودن، من اصلا یعنی هیچ جوری نمی، اصلا تو کت من نمیره که حالا شما هی بگو که این مثلا اصلا این کار جایزه گرفته، این کار نمیدونم مردم باش زیاد عکس گرفتن، اصلا
با اون همخوانی نداره به عنوان.
اصلا ببینید آخه یه معماری خودش به اون صلابت، به اون سادگی، به اون زیبایی، بعد من اصلا متوجه این قضیه نمیشم. یه بار من اینو انتقاد کردم، به راحتی من گفتن که شما میدونید اونجا چند میلیون شات عکس گرفته شده، گفتم آخه شما وظیفتون این نیست که بیاین اینا رو بشمارید، وظیفتون اینه که حس زیبایی شناسی مردم بیشتر بکنید،
شناخت و هویت بخشی توی کارها
باشه. ببینید الان میگم من تنها مثالی که فقط دارم بحث پوششه، ما تو پوششمون حتی شما یه فردی که به هر حال اطلاعاتی نداره خیلی حساسیت داره روی این که چه لباسی بپوشه، بعد شما به راحتی یه المان رو توی شهر میذارید، انگار پوششی برای همه اون مردم و اصلا روش فکر نمی کنید، یعنی اینکه حالا این آدم ها از اینجا رد میشن این تأثیر میذاره، و بعد جواب ما اینه که مثلا از این علمان آره مثلا عکس گرفتن، آخه شما اصلا این فکر یه علمان رنگارنگ عروسکی اونجوری با اون واقعا علاوه کیفیت اجرایی، علاوه کیفیت بصری، از هر نظر که شما اشکال وجود داشت.
بله.
بعد به راحتی با یک تعبیر خیلی ساده ای که نه این بدونه چقدر اثر داشته، چقدر مردم اینو دوست داشتن عکس گرفت. حالا من میگم در حوزه نمایش شهری مثلا من الان میبینم که تو خیلی از ماجراهایی که تو این ساختمان ها و حالا تو مغازه ها اینا داره اتفاق میفته، مثلا هی شنیدین دیگه تو این سال ها که اینقدر یه قانونایی وجود داره.
بله.
که مثلا باید پارکینگ چجوری باشه، دره با چجوری باشه، این سقف این چجوری باشه، نمایش.
بله.
ولی به راحتی وقتی میاد وارد این حوزه میشه انگار همه میتونن نظر بدن، بعد یه کسی که خودش مثلا بنا رو ساخته تعیین میکنه که چه آجری بزنه، چه سنگی بزنه. من اصلا خانم در هیچ کجای ایران ندیدم که نمای خیلی از خونه ها و ساختمان ها سرامیک باشه، اصلا من اصلا اینو نمیفهمم توی شهری که سرماگرماش زیاده، و بعد هم دیدید دیگه تمام این ساختمان ها با دوباره یه گروهی میان اینا رو پیچ میکنن به دیوار.
بله.
اصلا من ندیدم همچین چیزی، یعنی بله. جایی که توی شهری که یه آجوری که میتونه قشنگ نم رو به خودش بکشه و به راحتی از این ماجرا به قول معروف فارغ بشه، من نمیدونم مثلا این چرا، چون مثلا یکی حالا تصمیم گرفت پول نداشته گفت من خود سرامیک بزنم نمای ساختمانم،
بله.
اصلا اجازه نداره این کارو بکنه، یعنی ببینید این میگم مثلا همون پوششی که برای همه ما اینا تعیین میشه و قرار نیست هر کسی هر جوری فکر میکنه و فکر میکنه درسته، حالا پول نداره، خب پول نداره نسازه،
بله.
نمیدونم اینا با به یک شکلی در یک چارچوبی قرار میگیرن، شما میگم شما مطمئن خودتون خب بیشتر درگیر هستید و این مثال ها اصلا تو ذهنتون زیاده، یعنی طرف حتی یه دیوار میخواد توی مغازش رو بجا کنه هزار تا قانون براش
داره، بله یه آجر بخواد بذاره رو هم،
بله
بله
بعد من اصلا متوجه نمیشم مثلا توی یه راسته ای مثلا بابا طاهر ما داریم میریم، مثلا اون مغازه چجور هر کسی هر کار دوست داشته کرد، یکی سبز زده، یکی آبی زده، یکی قرمز زده، مگه میشه اصلا همچین چیز؟ خب اینم از این جهت، یعنی من میگم که اون قواعد و قوانین اولیه به عنوان یک زبان مشترکی که اصلا جای بحث نداره. یعنی شما من تو دوره‌های مختلف، تو ورکشاپ‌های مختلف، این قواعد و قوانین رو برای آدم‌های خیلی معمولی، حالا میگم دانشگاهی‌ها و اونایی که تحصیل کردن، خب شاید مثلا تو یه سطح دیگه این ماجرا رو دریافت می‌کنن، ولی وقتی برای آدم‌های عادی هم من اینو توضیح دادم کاملا، یعنی چون اینو دارن انجام میدن و بعد این قواعد کمک میکنه که یک چارچوبی ذهنشون پیدا بکنه. یعنی یک به هر حال وقتی یک راسته مغازه ها مثلا مغازه همه کوتاهن، نحوه استفاده از فرم و رنگ خب یه قصه دیگه ای داره. وقتی شما وارد یک فضایی میشی که مثلا فاصله این مغازه از هم دیگه زیاده یا کمه یا خیلی مغازه های مرتفعی هن، خب این نسبتی که ما میگم به عنوان مخاطب قرار این مغازه رو ببینیم، اونم یه تابلو دیگه فرق میکنه. ما داریم یه کادر میبندیم توی چشممون و اون فضا رو میبینیم و همه اینا بر اساس یه سری اصول خیلی ساده، یعنی همون چیزی که بارها حتما شما خودتون تو جای مختلف تو طراحی جای مختلف اینو دیدید که مثلا میبینید که یهو حالا این مغازه‌ای که همه کنار هم قرار گرفته، مثلا یه سنگ سفید رنگی یا سیاه رنگی مثلا اومده حرکت کرده رو همه اینا به عنوان یه پازل، مثلا این فرما رو به هم دیگه اتصال داره. حالا میگم اون جنبه فنیشون واقعا من نمیدونم، ولی میدونم که اگر ما این همه جلسات میذارن تو شهرداری، این همه اولا این دغدغه شاید وجود نداره، دوما این که واقعا خیلی کار ساده ایه، یعنی یه گروه کارشناسی که مسائل فنی رو بدونن و یه گروه کارشناسی که مسائل زیباشناسی رو بدونن، اینا کنار هم که بشینن همون کاری که ما الان تو دانشگاه خودمون انجام میدیم، یه پنجره میخوام بذارم، ما خب گروه گرافیکیم، همکارامون تو گروه معماری هم کنار هم میشیم، یه جلسه تو اتاق ریاست میشینیم کنار هم، یه جلسه با هم میذاریم حل میشه که آقا این پنجره رو مثلا اینجا رو مثلا بالا تا پایین پنجره بزنید، اینجا رو مثلا مثلا این دیوار رو کلا آجر بزنید. یعنی یه تعامل و یه تبدیل خیلی ساده و میشه گفت که دم دست اتفاق میفته.
درسته. آیه پرستار اشاره کردید به اون در واقع مبانی اصلی در واقع فضاسازی و نمای شهری که متاسفانه در اغلب موارد مورد بیتوجهی قرار میگیره. اشاراتی هم داشتید به رنگ و مباحث این چنینی. الان فضای شهری همدان رو به لحاظ استفاده از نما و المان و رنگ چطور ارزیابی میکنید و نقصان اصلی ما در کدوم بخشه؟ و یه بحثی هم در واقع فضای مناسبتی شهرها هست. الان خیلی انتقاد دارن به در واقع فضاسازی شهرداری در حوزه محرم. آیا می شود یک نماد ثابت برای محرم در نظر گرفت برای شهرها و بعد اون فضاسازی و نماد و اون المان رو به کار برد و هم اون نگاه در واقع خانش اون در واقع فضا رو برای مردم آسان تر کرد؟
دقیقا میگم اینجا دیگه میشه اون قاعده به هر حال اگر یعنی من الان دو تا نکته رو گفتم، یه بخشی قواعد و قوانین ثابت بصری هستن که گفتم همون حوزه اپلاید آرت ها هستن و عذر میخوام فاین آرت ها هستن و یه حوزه کاربورد که در بر صحبت کردیم اپلاید آرت ها هستن. حالا نکته مهم، یعنی ببینید من سالهاست دارم توی رشته تحصیل میکنم و کتاب میکنم و تنها چیزی که یعنی دنیا جهان داره به ما نگاه میکنه تو هنر ما در حوزه های مختلف ها، یعنی در حوزه صنعتی شما ببینید تا معماری و دارم گذشته رو میگم، یعنی تا حدود صفوی در ایران و شاید هم پهلوی اول تو ایران، یعنی تا اون موقع یک عامل سوم هم وجود داره و اون عامل همین نکته که فرمودید. حالا مثلا در دوره‌های اول هنر ایران یک ایدئولوژی حاکمه، یک ایدئولوژی عرفانی حاکمه، بعدن این ایدئولوژی تبدیل به یک نگاه مذهبی میشه که حالا در دوره صفوی بعد از صفوی خب و تا دوره پهلوی ما یک نگاه دوباره یک رجعت و یک بازگشتی به گذشته داریم و حالا می‌خوام این دوره باستان رو دوباره ایران باستان رو دوباره زنده کنم. حالا کاری با این ندارم، می‌خوام بگم که اگر این دو تا پارامتری که خدمتتون عرض کردم با هم یک بدبستون درستی داشته باشن، یعنی حوزه کاربردی و حوزه زیبایی شناختی با هم یک بدبستونی درسته داشته باشن، ناخودآگاه اون اتفاقی میفته که میگم همه جهان تو هنر ما این عامل رو عامل متفاوت میبینن و اون همون حوزه ایست که الان دربارش داری صحبت میکنید. یعنی اینکه حالا من بیام ایدئولوژی رو حاکم بکنم بعد این دوتا ساختار که میشه یک مقام خیلی بلند و یک مقام خیلی رفیع در ساختار تصویری و بصری و هنری که دیگه اصلا همون چیزی میشه که انگوش به دهن میمونن اون پایه وقتی بخون ما تقوضای مختلف نگاه میکنن، چون اونا اون دوتا رو دارن. ما میدونیم که اونا علاوه پیشرفتایی مثلا کاربردی خب خیلی پیشرفت کرد
بانی.
از لحاظ مباحث حتی زیبایی شناختی خب اونا خیلی مباحث اصلا از اونجا اومد، ولی نکته مهم اینه که این دوتا عامل در هنر ایران با یک عامل سوم ترکیب شده که اون جهان‌بینی، ایدئولوژی، مذهب، همه اینا حالا تو اون دایره جا میگیره. یعنی اینجاست که هنر ما رو متفاوت میکنه، هنر ما رو واقعا، نه اینکه من بگم، همه شرق‌شناسا در باره هنر ایران به این شکل حرف زدن، کتاب نوشتن و ما اتفاقا وقتی که دیدیم اونا نگاهشون به ما اینجوریه یه خود خودمونم بها دادیم به این قضیه که خب این ماجرا ماجرای مهمه. میگم فارغ از اون مرزبندی که حالا ما بریم تو حوزه مذهب بخوام این مرزبندی‌ها رو ایجاد بکنیم و هی سبک سنگ می‌کنه، نمی‌خوام این
بله
وارد این حوزه بشه. الان نکته که فرمودید خب خیلی خیلی نکته مهمیه. یعنی ببینید ما مثلا ببینید در محرم برای ما یک اصلا دو تا رنگ داره برامون.
بله.
همه ما یعنی راحت الان می‌تونیم دو تا رنگ ازش استخراج کنیم. یعنی یک سیاهی و یک قرمزی جزء اصلا مراسم خاصیه که در کشور ما داره. خب آیا ما فقط با پارچه سیاه میتونیم این کارو بکنیم؟ آیا نور سیاه نمیتونه این کارو بکنه؟ آیا نور قرمز نمیتونه این کارو بکنه؟ آیا نور پردازی که ما توی محیط انجام میدیم آیا نمیتونه این ماجرا رو القا بکنه؟ و خیلی زیباتر از این چیزی که مثلا ما بیایم این پرچم رو و الان هم میبینید دیگه واقعا به هم ریخته فضا، به دلیل اینکه هر کسی بر اساس اون چیزی که داشته، توانی که داشته یا امکاناتی که در اختیار داشته برای یک کاری رو انجام
بده.
و خب این متاسفانه به هم ریخته فضا رو از این منظر و میگم اصلا حس خوشایندی نداره. من یه جورایی حتی احساس میکنم که این ماجرا داره به انحراف میکشه، یعنی یه جور داره اصلا به تقلیل اون مفاهیمی عظیمیه که برای اون کسی که اعتقاد داره این کار انجام میده اصلا یه جور داره تقلیل میده این مفاهیم رو به یک شکل خیلی نازل و در یک ظرف خیلی ضعیف داره این رو بیان میکنه.
الان به نظرتون در واقع شهرداری و مدیریت شهری چطور میتونن اون در واقع هویت رو برگردونن به فضای محرم و فضاسازی شهری با مناسبت محرم؟
بله من نظرم اینه که یه بخش که بزرگی که حالا خب شاید این کار رو خود مردم نیست، یعنی یک نهاد دولتی که این کار رو انجام بده، بحث نور پردازی. من به نور و یه عامل خیلی تو تجسمی یه عامل خیلی ارزشمنده به دلیل اینکه هم وجود داره هم نیست.
بله.
یعنی یه چیزیه که تأثیر میذاره ولی علاوه فرمی شما دخالتی رو در محیط ازش نمیبینی.
بله.
و ما باز مکتب ها و سبک هایی داریم که مثلا هنرمندی که من یادم میاد دن فلاوینه
بله.
نقاش خیلی معاصره که از نور استفاده میکنه، بگه نقاشیش رنگ نداره، رنگ رو با نور القا میکنه تو کارش.
بله.
و این به نظرم تو حوزه گستردشه، یعنی نور پردازی به معنی اون عام کلمه. من حتی چند روز پیش خیابونش رو یادم نیست رفتم کجا.
بله.
بود شاید تو مهدیه بود.
بله.
مثلا فکر میکنم حالا الانم
خاطرتون نیست. بله.
ولی یادمه که از این پارچه های قدیمی زده بودن که حتی تصدق خیلی هم بالا زده بودن، یعنی از وسط خیابون پارچه رد شده بود بالا و از این پارچه های قدیمی که می نوشتن همینجور بعد پارچه هم سوراخ میکردن که
بله.
مثلا این پارچه رو نکنه و خیلی نمای زشتی داده بود، یعنی هم اصلا خود شکل ظاهری کار قشنگ نبود، هم اصلا نوشته رو پارچه خونده نمیشد و اصلا یه چیز به نظرم خیلی سخیفی بود. یعنی اصلا یه میگم مثل اینکه شما به یه مهمونی خیلی خوب دعوت بشید و بدترین لباستون رو بپوشید، نمیدونم چه دقیقاً عین اینه، یعنی انگار ما داریم برای مراسم آماده میشیم و درست بدترین لباسام رو پوشیدید و بعد خیلی هم احساس میکنیم که
کار خوبی کردیم.
آره، بعد یه شکل خیلی بدی رو نمایش میدیم، بعدن که عکسشو میبینیم خودمون میفهمیم که چقدر بد بوده، مثلا چقدر بی احترامی کردیم به اون میزبانمون که از این پوشش استفاده کرد.
بله. دست شما درد نکنه. من عذر میخوام جناب پرستار، اذیتتون کردم، وقتتون رو گرفتم. خیلی عالی،
بزرگوارید. همیشه میگم میبینم که دغدغه این ماجرای شهر رو دارید.
عزیزی شما
میگم تا یه بخشای واقعا اثر گذاشته. یعنی من یه جایی که میرم به خانومم میگم که ایشون انقدر پیگیره، یه جایی مثلا یه بار ما در تابلو مغازه حرف زدیم، من فکر کردم که یک جاهایی مثلا تو علی یه جایی یه تأثیراتی گذاشته. به هر حال اون مدیران شهری به این قضیه حداقل فکر کردن که حالا میشه این تابلو مثلا چوبی باشه، چه اشکالی داره؟
درسته، چوبی
باشه با یه خط زیبایی.
نظر لطف شماست
و انشالله بشه یه فرصتی، چون اتفاقا ما داشتیم با همکارات یه مقاله رو تنظیم می‌کردیم درباره اشتباهات اصلا املایی و نوشتاری که تو خیلی از تابلوها وجود داره، تو تابلوهای جدید ها.
بله متاسفانه دیدم. بله.
به خاطر همین هم باز اینم میگم یه حوزه ایه که دیگه حالا ما میگیم آقا شما زیبایی شناسی نمیدونی، ولی دیگه سواد
دیگه سواده که حداقل خودت نداری، حداقل بپرسه بی داری غلط می‌نویسی.
من مثلا لاله، مثلا گلفروشی لاله دیدم که لبه رو کشیدن، یعنی این دیگه من نمیدونم اصلا کجای دلم باید بذاره.
عجب.
تعلیق نوشتم.
بله.
و این لبه کشیده شده. حالا اینم میگم این ماجرایی که باید خب مایی که ادب کشور ادب خیز و ادب پروری بودیم واقعا این چیزو به نظر من
خیلی خیلی, خیلی, خیلی دیگه سطحی هست و در واقع مشکلاتی است که واقعا نمیشه با هیچ در واقع روش رو پوشوند و در واقع نادیده گرفته بشه. متشکرم جناب پرستار، خواهش میکنم، بزرگوارید، عزیزی شما سلامت باشید همچنین.